این وضعیت حالا برای علی احمدی وفا و همینطور امیر عبدی هم هست. اونها هم باید پیروزمندانه برن بالا. 10-4 1:25 به پایان. دستی رکت رو به جلو. باز هم داره خوب کار میکنه. میتونه مسلط‌تر عمل بکنه و برتری رو به دست بیاره مقابل این حریف، تکمیل کنه برتریشو. رستم آساکالوف ستاره پیشین کشتی ازبکستان، آقای ملک محمد بویری دیگر مربیانی هستن که تو تصویری که ما داریم دریافت میکنیم کاملا پیدان روی سکوها. اونام دارن مسابقه رو میبینن. 1 آخر علی احمدی وفا فعلا 10-4 برنده کار رو مقابل کشکی تاجیکستانی اسلام جان عزیزوف داره دنبال میکنه. یه برد خوب بعد از پیروزی امیر عبدی، 2 برد روحی بخش. حالا قهرمانان جهان ما باید بیان روی تشک. 2 ستارمون در قاطی جانی زاگرب، یعنی سعید اسماعیلی در 67 و غلامرضا فرخی در 87 کیلوگرم نشست برای کمرگیری اجازه نداد. دستی رکت رو به جلو داره کار میکنه. 30 ثانیه آخر، حالا امتیازای خوبو گرفته، یه حاشیه امنیتی داره علی احمدی وفا و داره دفاع میکنه از اندوخته ارزشمندش. 15 ثانیه به پایان. علی دیگه بردو از آن خودش کرده، از محله مقدماتی میاد بالا. دیگه بعد مراقب باشه تو جمع 8 نفر دیگه فرصتی برای اشتباه نخواهد داشت. علی احمدی وفا ثانیه های پایانی کشتی تموم میشه و این مبارزه رو هم میتونه ببره. خوشبختانه پیروزی برای نماینده ما به دست میاد و علی احمدی وفا موفق میشه در یک نمایش کاملا برتر پیروزی رو به دست بیاره. 2 برد خوب امیر عبدی 77 کیلوگرم، علی احمدی وفا 60 کیلوگرم. ماشاءالله به بچهای کشتی، با ما همراه باشین انشاءالله تا پایان مبارزات نمایندگان کشورمون در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی با رادیو ورزش همراه باشین. و اتفاقا همکار خوبمون هم خانم کیانی و هم آقای نوروزی حضور دارن در صحنه برگزاری رقابت‌ها. در هر مسابقه که نمایندگان ما باشن انشاءالله خدمت شما خواهند بود و یه روز خوب انشاءالله سپری بکنیم در مسابقات همبستگی کشور اسلامی در ریاض عربستان. We'll be right back. حالا امیدواریم که روز خوب شروع شده برای کشتی، خوبم تموم بشه. 4 تا کشتیگیر داریم، من شانس بسیار خوب برای اینکه انشالله همشون بیان برای کسب مدال. اصلا بریم به سالن مسابقات کشتی. آقای شهرام نوروزی استاد بنده، از همکاران گرامی، از همکاران الزامی ما به بازی ها الان حضور دارن در محل مسابقات و میتونن توضیحات بیشتری بدن در مورد مسابقات کشتی فرنگی و حال و هواش. آقای نوروزی سلام، خدا قوت.
درود بر شما، برام به خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکار بسیار عزیز ارجمندم حسن عبدالهاشمی‌پور نازنین. عرض سلام مخصوص میگه خدمت دوستان عزیز شنونده. خب همونطوری که فرمودید امروز روز ویژه‌ای است برای ورزش کشور. چرا؟ وقتی که کشتی به میدون میاد حال و هوای همه خوب میشه، حال و هوای همه بهتر میشه. سالن محل برگزاری رقابت هم در بولوار، محل برگزاری رقابت‌های کشتی، مملو از تماشاگر هست. حالا تماشاگر هم در واقع افراد کشور میزبان رو دارم عرض میکنم، هم ورزشکاران حامی در واقع نمایندگان کشتی کشورهای مختلف که جای سوزن انداختن نیست، جای شما هم خالی است به عنوان یه سینه سوخته و علاقمند کشتی. آقای عبدالهاشمی‌پور در حال این سعادت رو بنده دارم که از محل برگزاری رقابت خدمت شما باشم. توضیحات کامل رو قطعا تا به این لحظه جناب علی دادید و در حد بضاعت گزارش هم کردید. فعلا اون چیزی که تا به این لحظه اتفاق افتاده در مورد امیر عبدی هست، در وزن 77 کیلوگرم که خوشبختانه هم در مرحله 8 هم در مرحله 14 تونست بر حریفان خودش غلبه کنه با نتایج 9-0 و 8-0 که همین دقایق قبل بود که به طور همزمان با دیگر نماینده ما علی احمدی وفا روی تشک رفت و کار حریف خودش زهروف از تاجیکستان رو تمام کرد. این طرف ماجرا در مرحله 4 علی احمدی وفا که به مساف از یک تاجیکستانی رفت در وزن 60 کیلوگرم، او هم موفق به کسب برتری شد. حالا باید منتظر باشیم که قرارداد معرفی که از لحظاتی دیگر به روی تشک بیاد و به مساف اسلام عباسوف اهل جمهوری آذربایجان خواهد رفت در 87 کیلوگرم چیکار خواهد کرد. در مرحله 14 طبیعتاً قرامزا فروخی که در طی چند ماه اخیر دو بار قهرمان جهان و قهرمان امیدهای جهان شده، چیزی کمتر از نشان طلا از او انتظار نخواهد رفت. ضمنی که قهرمان جهان و المپیک رو هم فراموش نکنید، سعید اسماعیلی رو در 67 کیلوگرم که در واقع دور اول استراحت خورده و حالا باید منتظر رقیب خودش بمونه که حالا من نمیدونم قطری و عربستانی کدام کاندید شدن برای یا نامزد مبارزه شدن با سعید اسماعیلی. ما در هر صورت حال و هوا حال و هوای ویژه‌ای است و امشب میتونیم یک شب تمام طلایی رو پیش بینی کنیم برای کشتی فرنگی کشورمون. میدونید آقای عبدالهاشمی‌پور، یه رقابت نزدیک و نفسگیر هم از نظر کاروان‌های ورزشی بین ما و ازبک‌ها هستش که خب ازبک‌ها درسته که نگاهی هم به کشتی دارن، اما دارن طلاها رو در دوحه میدانی درو میکنن و ما نباید فرصت کشتی رو به راحتی از دست بدیم. اگر سوال خاصی دارید من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم. عارف محمدی کشتیگیر ایرانی تیم قطر حریف سعید اسماعیلیه و البته باز شنوندگان ما میدونن که عارف در واقع با مجوز خود فدراسیون کشتی رفته در قطر، ولی خب یه نبرد تمام خوزستانی شکل خواهد گرفت، یه طرف برای ایران یه طرف برای قطر و انشالله با امید خدا سعید مثل همیشه پیروز میشه. دیگر ایرانی تیم قطر یعنی شاهین بداغی هم الان روی تشک مقابل حریف ترکیه تو تصویری که من دارم میبینم قرار گرفته و حال فرقی نمیکنه. نمایندگان ما انشالله بعد تمام حریفان رو شکست بدن، همون انتظاری که الان آقای نوروزی هم درستی فرمودن وجود داره از کشتی به عنوان پیشاهنگ ورزش ایران که انشالله بتونه این خلع یا این پوششی این فاصله که ایجاد شده رو پوشش بده با ازبکستان و ما رو نزدیکتر بکنه. انشالله از کاروان ازبکستان هم بتونیم عبور بکنیم. حالا نمیدونم فرصتی شد با مربیان هم صحبتی داشته باشین؟ احتمالا نه، چون اینقدر درگیر هستن که امکانش نیست. بله
خیر حسن عزیز، البته اصلا برنامه من حضور در سالن کشتی نبود، چرا که با توجه به هماهنگی که با مدیران عزیزمون انجام شد قرار بود من به بازی حساس تیم ملی هندبال مقابل امارات مراجعه کنم. با توجه به اینکه به هر حال اون بازی هم برای ما حائز اهمیت هست و صعود ما میتونه قطعی بشه مرحله نیمه نهایی و همینک هم که خدمت شما هستم به خاطر اینکه به هر حال همکاران ارجمندم از من تقاضا کردن که فعلا در سالن کشتی بمونم با توجه به محدودیتی که الان برای جناب علی وجود داره.
بله متاسفانه، بله
تصویر هر دو تشک رو در اختیار ندارید برای گزارش فنی این مسابقه. حالا اگه من بخوام گزارش کنم که طبیعتاً فنی نمیتونه باشه،
خواهش میکنم
نخواهد خورد، اما چاره ای نیست، بالاخره در تنگناها ها با باید انجام وظیفه کنیم. البته هر آن ممکنه که تصمیمات دیگه هم گرفته بشه و من باز دوباره برگردم به سالن هندبال. فعلا من منتظر هستم تا ببینم که اگه کشتیگیری از پشتیبان ما میاد و شما تصویر اون رو در اختیار ندارید، بنده از اینجا انجام وظیفه
خواهم. خواهش میکنم. ممنونم. فکر میکنم نزدیکترین کشتیگیر ما هم غلامرضا فرخی خواهد بود مقابل عباسوف از آذربایجان، حداقل تو این لیستی که من دارم، که انشالله اگه تصویر رو نداشتیم باید خدمت شما باشیم، حالا تا فرصتی که امکانش هست. و میدونم که درگیری‌های زیادی داره، امروز هم چند تا رویداد مهم برگزار میشه که لازم هست مثل همیشه از گزارش‌های جذاب از اتاری استفاده بکنیم. انشالله این امکان مهیا بشه. اگه تصویر داشتیم که من هستم، اگه نه که با صدای گرم شما از همون سالن برگزاری مسابقات هستیم خدمت شنوندگان. خیلی ممنونم.
زنده باشی، در خدمت شما هستم آقای عبدالله شمپور. هر آن که اجازه بدید ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
هنگامه اذان ظهر امروز به ساعت شرعی تهران 11:49 دقیقه است. التماس دعا داریم از همه شما. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام وحی، سوره دخان آیه های 17-29 با صدای قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
Allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشیز خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
خطبه یک نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی با هم یه مروری میکنیم. در خطبه یک نهج البلاغه فرازهای اعتقادی، علمی، تاریخی و سیاسی طبق بیان در حقیقت نهج البلاغه پژوهان مطرح میشه و اونهایی که توی حوزه بحث نهج البلاغه پژوهی حضور فعالی دارن، فراز آغازین بسیار بسیار شگفت انگیز هست. خطبه یک نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی و اونجایی که حضرت عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میفرمایند، فرازی از آغاز خطبه رو با هم مرور میکنیم. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درماندند. آنچه که مطرح هست این هست که ما نسبت به موضوع خداوند و خداشناسی از یه نقطه‌ای به نام نقطه آغاز باید شروع بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام اون نقطه آغاز رو پذیرفتن عجز آدمی معرفی می‌فرماید. این نقطه بسیار حائز اهمیتی هست. اینکه من ثروتمندانه رو می‌کنم به یک موضوع شناختی یا فقیرانه، سو و جهت من خیلی نقش ایفا می‌کنه. امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی تشنه باشی آب سیرابت می‌کنه. از منظر تشنگی آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. از این منظر که نگاه کنیم متوجه میشیم این شعر داره میگه نسبت به خدا و خداشناسی ما فقیریم. آیه قرآن هم همین رو تایید میکنه. قرآن هم میگه همه ما و همه شما و همه بشریت نسبت به خدا فقیریم و نسبت به خدای سیر داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه میفرمایند خدایی که افکار ژرف اندیش ذات او را درک نمیکنند و دست قواسان دریای علوم به او نخواهد رسید. این بعید بودنه نه به منزله اینی که حضرت میخواد بترسونه. حضرت میخواد به ما این شناخت و آگاهی رو بدن که با موضوع مهمی روبرو هستیم و این موضوع مهم تعبیر قرآن اینه که میگه دنیا لهو و لعب که نیست. ما شما رو آفریدیم برای عبادت، شما رو آفریدیم برای شناخت خود و خدا و لذا موضوع با اهمیتی است. آرام آرام به پایان فراز اول از خطبه یک رسیدیم. انشالله در نوبت‌ها و برنامه‌های بعدی به همین ترتیب و منبال سعی می‌کنیم که خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها رو در یک فضا و فرصتی با هم خوانش داشته باشیم و بخوانیم. و اما در آخر خدای علی دستگیرمون باشه.
در محضر ولایت
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوانها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن. اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد بود و ضرر خواهد دید،